بیادری وقتی میبینه همه بیادرهایش رفته و او تنها با مشکلات کار و زندگی دست و پنجه نرم میکنه، شاید احساس تنهایی کنه. او شاید خیلی وقتها خود بیکس و تنها و بدون تکیگاه ببینه. او تنها زمانی برای او تنهایی زمان زیادتر میشه و خود نشان میده که میبینه کشت و کارش روی زمین مانده، ولی خانواده‌های دیگه که دور پیشش هستن کشت و کارشان به انجام رسانده. تشکر میکنیم از همراهی گرم و صمیمانه یکایک شما دوستان عزیز شنونده. اگر حرف و سخن و پیامی دارین میتونین به این دو شماره پیامک ارسال بکنین: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با آخرین بخش برنامه روی موج جوانی هم با ما باشین.
گلانه
دوستی می گفت سر صنف استاد درس می داد و ما با موبایل خود بازی می کردم و با خود می گفتم میرم خانه خودم می خانم. دوست دیگه می گفت دو سال است که قصد دارم برای فرزندم تذکره بگیرم، اما ایق امروز فردا کردم که حال یکی از عوامل ترسم فکر کردن به اینمی موضوع است. از این دست مشکلات زیاد است. واقعیت است که بعضی از ما عادت کردیم به این که کار امروز به فردا واگذار کنیم. اینمی مسئله هم آرامش از ما گرفته. نکنه شما هم از کسایی باشین که بعضی از کارها را به فردا موکول میکنین. حضرت علی علیه السلام میفرمایند کار امروز را به فردا میفکن، زیرا فردا کار مخصوص خود را دارد. خیلی خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز جوان. مراقب سلامتی خودتان باشید. کرونا همچنان جدی است. فاصله اجتماعی و پروتکل بهداشتی را انشاءالله که رعایت میکنین. تا فردا خدا یار و نگهدارتان باشه.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله ای
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید اجر و پاداش قرض دادن به حدی است که در روایات پاداش آن بیش از صدقه دانسته شده است؟ از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گزارش شده است که ایشان از جبرئیل درباره حکمت بیشتر بودن پاداش قرض از صدقه این گونه سوال می کنند: حکمت این موضوع چیست؟ در صورتی که هر کس صدقه می دهد در نظر ندارد آن را پس بگیرد، ولی کسی که قرض الحسنه می دهد در نظر دارد که آن را پس بگیرد. جبرئیل پاسخ می دهد آری، ولی هر کسی که صدقه می خواهد قطعی نیست که محتاج باشد. اما آن کسی که قرض می خواهد یقیناً محتاج است. بنابراین چه بسا صدقه‌ای که به مستحق واقعی نرسد، ولی کسی که قرض می گیرد حتماً احتیاج دارد. بدین لحاظ است که ثواب قرض دادن از صدقه دادن بیشتر می باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان مسئولیت حمله به منزل سرپرست وزارت دفاع افغانستان را به عهده گرفت. فردا برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران. امروز ورود مقاماتی از واتیکان، کره جنوبی، بنگلادش، سریلانکا و سایر کشورها به تهران جهت شرکت در این مراسم. افتخار آفرینی ورزشکاران ایرانی در المپیک، مدال طلا در کشتی فرنگی و مدال نقره وزنه‌برداری و هشدار دبیرکل حزب الله لبنان، این جنبش به تله جنگ داخلی کشیده نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گروه طالبان مسئولیت حمله به خانه سرپرست وزارت دفاع افغانستان در شرق این کشور را به عهده گرفت. گروه طالبان امروز مسئولیت حمله شب گذشته به خانه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی را که 8 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت به عهده گرفت. این حمله در منطقه شیرپور از حوزه دهم امنیتی شهر کابل روی داد. عطا محمد نور والی پیشین بلخ حمله تروریستی شب گذشته به منزل سرپرست وزارت دفاع افغانستان را محکوم کرد. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
والی پیشین بلخ حمله انتحاری بالای وزیر دفاع کشورش را محکوم کرد و آن را یک عمل بزدلانه خواند. عطا محمد نور با نشر پیام حمله انتحاری بالای منزل مسکونی بسم الله محمدی را شدیداً محکوم نموده و آن را یک عمل بزدلانه و تروریستی خوانده است. این سیاستمدار افغان با بیان اینکه هیچگاه دشمنان ملت افغانستان نخواهند توانست با انجام اقدامات تروریستی علیه جان مقامات حکومتی و شخصیت‌های جهادی عزم و اراده آنان و مردم کشورش را در مبارزه با تروریستان سست نماید گفته است. ادامه چنین اعمال ننگین از سوی گروه تروریستی طالبان خود بیان کننده زبونی و ناکامی این گروه در برابر مبارزات بر حق نیروهای امنیتی و دفاعی می باشد. نور در بخشی از پیامش با اشاره به بسیج نیروهای مردمی که علیه مخالفان مصالح دولت شکل گرفته افزوده، اگر حکومت مرکزی کشورش بخواهد این نیروها هر لحظه آماده نبرد با تروریستان و آزادسازی مناطق تحت اشغال گروه طالبان می باشند. گفته نیست که شام روز گذشته منزل مسکونی یا به گفته برخی منابع مهمانخانه وزیر دفاع ملی افغانستان در شهر کابل پایتخت این کشور هدف یک حمله انفجاری قرار گرفت. محمدی از این حمله جان سالم به در برد، اما چند تن از محافظان وی زخمی شده اند. این در حال است که تاکنون شخص یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
شماری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی افغانستان معتقدند وضعیت امروز کشور نتیجه معامله پنهانی گروه طالبان با همکاری پاکستان است. با گفته این افراد، نتیجه حضور دو دهه حضور آمریکا در افغانستان، افزایش تعداد گروه‌های تروریستی در این کشور از یک گروه به بیش از 20 گروه و گسترش فساد، فحشا و ناامنی در تمامی مناطق افغانستان است. خلیل احمد شهید زاده نماینده ولایت هرات در پارلمان افغانستان گفت آمریکا در مذاکره با طالبان و پاکستان دولت افغانستان را کنار گذاشت و معاملات پنهانی با این گروه انجام داد که نتیجهش وضعیت امروز این کشور است. سید جمال فکوری بهشتی نماینده پارلمان افغانستان هم گفت آمریکایی‌ها با حمله به افغانستان و دادن شعارهای فریبنده و معرفی خود به عنوان ناجی پس از دو دهه حضور کشور را در وضعیت بحرانی ترک کردند. اسدالله ظاهری آگاه امور سیاسی افغانستان با بیان اینکه اقدامات اخیر طالبان در حمله به شهرها در سایه توافق ناقص با آمریکا انجام می شود گفت دولت و مردم افغانستان نباید امنیت و بقای نظام را مشروط به پشتیبانی آمریکا کنند. هزاران تن از مردم شهرهای مختلف افغانستان با سردادن فریاد الله اکبر با جنگ و ناامنی در این کشور مخالفت کردند. همکارم زبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
هزاران تن در شهر کابل و شماری از ولایات افغانستان با سر دادن فریادهای الله اکبر مخالفتشان را با جنگ در این کشور ابراز کردند. یک شب پس از هرات، کابل، قندهار، خوست، شبرغان و ننگرهار و شماری از شهرهای دیگر در افغانستان فریادهای الله اکبر را سر داده و با جنگ مخالفت ورزیدند. مردم به جاده ها ریخته و یا از پشت بمب هایشان فریادهای الله اکبر را در مخالفت با جنگ ابراز کرده و از نیروهای امنیتی اعلام حمایت نمودند. شماری از مردم که به جاده ها ریخته بودند علاوه از فریادهای الله اکبر مخالفتشان را با جنگ و شماری از کشورها ابراز کردند. این فریادها در حال سر داده می شود که جنگ به دروازه های شماری از شهرها رسیده و شماری در شهر کابل بیرق افغانستان را با خود حمل می کردند و شعار می دادند که قابت کابل در برابر تهاجم خم نمی شود. گفتنی است که فریادهای الله اکبر دوشنبه شب در هرات آغاز کردید و دیشب شماری از شهرها به شمول کابل را در بر گرفت و گفته می شود امشب شماری از شهرهای دیگر این فریاد را در مخالفت با جنگ و حمایت از نیروهای امنیتی سر خواهند داد. خبرنگار رادیو دری کابل.
Thank you.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار دبیر کل اتحادیه بولیواری ملل آمریکای ما آلبا گفت فعال شدن هرچه بیشتر سطح همکاری ایران و آمریکای لاتین آمریکا و زیاده خواهان جهان را منفعل می کند. سید ابراهیم رئیسی در دیدار ساچا سرخیو لورمتی سولیز دبیر کل اتحادیه بولیواری ملل آمریکای ما آلبا با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه آلبا از ارزش‌های مشترک برخوردار هستند اظهار داشت. جمهوری اسلامی ایران مصمم است مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای عضو اتحادیه بیش از پیش تقویت کند و این کار را در راستای ارزش‌ها و مواضع مشترک دو طرف ارزیابی می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای استکباری و زیاده‌خواه جهان تلاش ملت‌های مستقل و آزادی‌خواه را ضد ارزش دانسته و در مقابل آن توطئه می‌کنند اظهار داشت. بی‌تردید فعال شدن هرچه بیشتر سطح همکاری ایران و کشورهای آمریکای لاتین می‌تواند آمریکایی‌ها و سایر مستکبرین را منفعل کند. ساچا سرخیو لورمتی سولیز دبیرکل اتحادیه آلبا در این دیدار با ابراز خرسندی از اینکه به نمایندگی از 9 کشور عضو این اتحادیه در تهران حضور یافته و با تبریک انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت. هدف اتحادیه آلبا این است که روابط بین کشورهای عضو آلبا و جمهوری اسلامی ایران را هرچه بیشتر ارتقا دهد. وی خاطر نشان کرد ایران و اتحادیه آلبا از مشترکات فراوانی برخوردار بوده و هر دو به دنبال دفاع از استقلال و حق حاکمیت ملت‌ها و ایستادگی مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا هستند. قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی، وزیر ایالتی بنگلادش، نماینده ویژه پاپ و سفیر واتیکان در پاکستان و نماینده پارلمان سریلانکا برای حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران از طریق میدان هوایی امام خمینی وارد تهران شدند. کریستوف زاخیا آلکاسیس، نماینده ویژه پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان و سفیر واتیکان در پاکستان، چوی جونکان، قائم مقام وزارت امور خارجه کره جنوبی، مرجان اسمی محمد خلیل، نماینده پارلمان سریلانکا و ام دی شهریار عالم، وزیر ایالتی بنگلادش، در بعد ورود به میدان هوایی امام خمینی و استقبال مسئولان وزارت امور خارجه ایران روبرو شدند. مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با حضور مقامات رسمی از کشورهای مختلف جهان فردا 14 اسد در مجلس شورای اسلامی ایران برگزار می شود. ساعت قبل در فینال وزن 67 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک 2020 توکیو، محمد رضا گرایی از ایران با نتیجه 9-1 برابر پرویز نصیبوف از اوکراین به پیروزی رسید و مدال طلای المپیک در رشته کشتی فرنگی را کسب کرد. وزنه‌بردار ایرانی هم با ثبت رکورد مجموعه 441 کیلوگرم و ضرب مدال نقره در المپیک توکیو و یک دهن ناکامی ایران در دسته فوق سنگین پایان داد. رقابت‌های دسته با اضافه 109 کیلوگرم وزنه‌برداری المپیک توکیو عصر امروز برگزار شد. 7 وزنه‌بردار در این دسته حضور داشتند. در این دسته علی داوودی قهرمان جوانان جهان از ایران نیز حضور داشت و نخستین تجربه المپیکی خود را با کسب یک مدال نقره جشن گرفت. داوودی که جانشین بزرگانی مانند حسین رضازاده، بهداد سلیمی، سجاد انوشیروانی، بهادر مولایی و سعید علی حسینی شده است، این مدال را در سن 22 سالگی کسب کرد. ملی پوش وزنه‌برداری ایران با ثبت مجموعه 441 کیلوگرم با مدال نقره این دسته در بازی‌های المپیک توکیو دست یافت تا بعد از حدود 9 سال مدال دسته فوق سنگین المپیک را برای کاروان ایران به ارمغان بیاورد. اما کشتیگیر آزادکار وزن 86 کیلوگرم ایران هم امروز توانست به فینال المپیک راه پیدا کند. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کشتی آزاد المپیک و در وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی 7-1 نایبانوف از روسیه را شکست داده و راهی فینال المپیک شد. حسن یزدانی فردا در آستانه کسب دومین مدال طلای خود در تاریخ المپیک قرار دارد. با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. اما در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی ولایت هرات، همکارم فیض احمد محمدی گزارش ارسال کرده است که به اتفاق می شنویم.
یک هفته شد که طالبان مسلح حلقه محاصره خود به خاطر رسیدن به اهداف خودشان و دسترسی به شهر هرات و تصرف مرکز این شهر کنکر کردند. نقاط مختلفی در جنوب و غرب شهر هرات همواره و هر شب شاهد عملیات ها و انجام عملیات هایی است که از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و جنبش خیزش مردمی در حال است. شب گذشته نیز تا ساعت 4 بامداد عملیات های نظامی بر علیه طالبان مسلح در مناطق مختلف غربی شهر هرات و همچنان بخشهایی از جنوب شهر ادامه پیدا کرد که مسئولان محلی از وارد شدن تلفات سنگینی به گروه طالبان و فرار این افراد از نزدیکی های مرکز شهر شدند. طالبان مسلح ما تا کنون در این باره ابراز نظری نکردند. اداره محلی هرات از کشته شدن دست کم 30 جنگجوی طالب طی حملات هوایی روز گذشته و شب گذشته در این ولایت خبر دارد. در خبرنامه که اداره محلی هرات به رسانه ها فرستاده آمده، حملات هوایی روز گذشته در منطقه شاهبد ولسوالی عدسکن انجام شده که دست کم 20 کشته و 9 زخمی از طالبان بر جای گذاشته. در خبرنامه همچنان آمده که سمت جنوب منطقه ناحیه سوم و میدان بار آسیا کلوفی در مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات واسه حمله هوایی 10 تن از طالبان مسلح در این رویدادها به قتل رسیده. تاکنون اما طالبان در مورد این خبرها واکنشی نشان ندادند. در حال حاضر وضعیت امنیتی شهر هرات با حماهای آن نسبتا خوب است و عملیات نیروهای دولتی و مردمی همچنان ادامه دارد. طالبان 4 روز است که در اطراف شهر هرات سنگر گرفتند و هر از گاهی نیز پسته های امنیتی و مرافقی که مربوط به نیروهای جنبش مردمی هست را مورد حملات خودشان قرار میده. دولت افغانستان اما اعلام کرده تا آخرین مرمی را علیه طالبان در ولایت هرات شلیک خواهد کرد و به این گروه اجازه نخواهد داد تا اینکه مرکز شهر هرات را به کنترل خودشان درآورند. از سوی دیگر اما محمد اسماعیل خان از همه مردم هرات خواسته تا در کنار هم دوش و دوش یک دیگر بر علیه هجوم طالبان مسلح قیام کنند و نگذارند که این نیروها وارد شهر هرات شوند. پس از سراخان اسماعیل خان، صدها تن از جوانان و مجاهدین سابق به صفوف جنبش نیروهای مردمی هرات پیوسته و به سنگرهای نبرد در خطوط مقدم جبهه اعزام شدند. حضور این افراد وضعیت تغییر داده و طالبان مسلح جرأت نزدیک شدن به مرکزهای امنیتی را ندارد. خبرنگار رادیو دری هرات.
فردی که 3 واکسیناتور زن را در ولایت ننگرهار به قتل رسانده بود توقیف شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه که به رسانه ها فرستاده گفته است که این نیروها شب گذشته عملیاتی را در منطقه اخونزادگان ولسوالی بیسودی ولایت ننگرهار انجام داده که در نتیجه آن یکی از افراد مهم کشتارهای هدفمند گروه داعش را با یک تن از همکاران دیگرش بازداشت نموده است. در اعلامیه آمده است که افرادی بازداشت شده در تحقیقات اولیه‌شان بر کشتن 3 تن از واکسیناتوران زن در ولایت ننگرهار اعتراف نموده است. این واکسیناتوران حدود 3 ماه قبل در ناحیه 7 شهر جلال آباد در هنگام تطبیق کمپاین واکسین بیماری فرج اطفال به ضرب گلوله به قتل رسیده بودند. در اعلامیه گفته شده که بازداشت شدگان برای کسب معلومات بیشتر به محل دیگر انتقال داده شده است. این افراد در حال بازداشت می‌گردد که واقعیت کشتارهای هدفمند در شهر جلال آباد یک بار دیگر افزایش یافته و شهروندان جلال آباد خواستار متوقف شدن هر چه زودتر این کشتارها شدند. از سوی دیگر مقصود آقا سخنگوی فرماندهی قلی اردی دوسودیا که سیلاب می‌گوید که حملات طالبان را در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان به عقب زده است. به گفته مسئول در حملات متقابل نیروهای امنیتی و انداخت توپخانه‌ای 10 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 15 تن دیگر زخم برداشته است و یک مقدار سلاح و مهمات آنان نیز تخریب و از بین برده شده است. سخنگوی فرماندهی قلی اردی دوسودیا که سیلاب در مورد تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی چیزی نگفته است. طالبان نیز تا اکنون در این باره به رسانه‌های خبری ابراز نظر نکرده است. ولسوالی نورگرام در غرب ولایت نورستان و در مرز با ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان که در تصرف طالبان افتاده است قرار دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و اما از وقوع انفجار در منطقه دهم شهر کابل و در نزدیکی منزل بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
با کشته شدن مهاجمان در حمله به خانه وزیر دفاع ملی این کشور درگیری پایان یافت. شامی گذشته پس از انفجار در نزدیکی منزل بسم الله محمدی سرپرست وزارت امور دفاع ملی افغانستان در منطقه شیرپور کابل مهاجمان مسلح وارد منزل محمدی گردیده و درگیری آغاز گردید. این درگیری بیش از 4.5 ساعت ادامه یافت و ناوقت شب میرویس استانکزی سخنگوی وزارت امور داخله از پایان درگیری خبر داد و گفت
عملیات ما بالاخره با کشته شدن همه مهاجمین به پایان رسید. تعداد زیاد از هموطنان ما نجات داده شدند. جزئیات دقیق و بعدیش انشاءالله بعدا با شما ارائه خواهد کردیم، ولی برای فعلا جنگ و عملیات به پایان رسید.
به گفته استانکزی مهاجمان 4 تن بوده و 4 تنشان کشته شدند. شمار تلفات رویداد تا هنوز منتشر نگردیده، اما ناوقت شب گذشته بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی از صحتمندی خود و فامیلش اطمینان دادم، اما گفت که چند تن از نگهبانان وی زخم برداشتند.
یک حمله انتحاری توسط تروریستان خوناشان بالای منزل رهایشی بنده صورت گرفت. طی این حادثه به لطف پروردگار به من و اعضای خانواده هم آسیبی نرسیده است، ولی متاسفانه چند تن از محافظین من جراحت برداشتند. من به همه شما هموطنان عزیز و گرامی اطمینان می دهم که این حوادث بر رویه و عزم ما برای دفاع از شما و سرزمین من کوچکترین خلل ایجاد نخواهد کرد.
البته در انگام حمله محمدی به منزلش حضور نداشت و با محمد یونس قانونی بود. یونس قانونی در خصوص حمله به منزل محمدی گفت
یک حادثه شده در خانه دمو میمان خانه وزیر سپاه دفاع خودش همراه ما بود. فاتحه رفته بودم خانه آقا گلخان قطغنی، اعضای فامیلش هم همه گیره کشیدن، کسی فضل خدا اوگار نشده، ولی اونا دمو به اصطلاح میمان خانهش که از اموش هستن.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را گروه بدوش نگرفت، اما دولت افغانستان این دسته رویدادها را به طالبان نسبت می‌دهد. توأم با حمله به منزل محمدی، مردم در شهر کابل با سر دادن فریادهای الله اکبر مخالفتشان را با جنگ اعلام کرده و خان برقراری سال در کشورشان شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
بله، گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی بود در رابطه با انفجار در نزدیکی منزل بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان که صبح امروز ارسال شده بود. اما طبق آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده، سرپرست وزارت دفاع ملی اعلام کرده که در این انفجار و این حمله 8 کشته و بیش از 20 نفر هم زخمی شدند که مسئولیت این حمله هم گروه طالبان با عهده گرفته است. دبیر کل حزب الله لبنان اتفاقات منطقه خلده بیروت را توطئه دشمنان برای کشاندن حزب الله به یک درگیری نظامی دانست و گفت این جنبش به تله جنگ داخلی کشیده نخواهد شد. سید حسن نصرالله در واکنش به حوادث اخیر در منطقه خلده گفت کسانی به دنبال آوردن سلاح برای مبارزه با حزب الله هستند، اما ما به هر مسیری که دشمن قصد آن را دارد نمی‌رویم. عناصر مسلح شامگاه شنبه هفته جاری در منطقه خلده در جنوب بیروت اقدام به فایل به سمت شرکت کنندگان در تشییع پیکر شهید علی شبلی عضو حزب الله لبنان کردند که بر اثر آن 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و دولت چین بر حفظ صلح و ثبات در دریای چین جنوبی از طریق از میان برداشتن دخالت‌های خارجی تاکید کرد. وانگی در نشست آنلاین وزرای خارجه چین و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان اظهار داشت کشورش با تعهدات خود در دریای چین جنوبی عمل خواهد کرد و اصرار دارد که کشورهای مربوط نیز اختلافات را با صورت مسالمت‌آمیز از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل کنند. و گفت کشورها باید از اقدامات یک جانبه که موجب تشدید اختلافات می‌شود جلوگیری کنند. چین تقریبا بر کل دریا و کشورهای ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان هر یک بر بخشی از آن ادعای مالکیت دارند. همچنین این کشورها بر سر جزایر غنی از نفت و گاز اسپراتلی و پاراسل اختلاف دارند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. طالبان مسئولیت حمله به منزل سرپرست وزارت دفاع افغانستان را به عهده گرفت. فردا برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران و امروز ورود مقاماتی از واتیکان، کره جنوبی، بنگلادش، سریلانکا و سایر کشورها به تهران جهت شرکت در این مراسم. افتخار آفرینی ورزشکاران ایرانی در المپیک، مدال طلا در کشتی فرنگی و مدال نقره در وزنه‌برداری. و هشدار دبیرکل حزب الله لبنان، این جنبش به تله جنگ داخلی کشیدن نمی شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح دیروز طی مراسمی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با تنفیذ رأی ملت، سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. رهبر معظم انقلاب در حکم تنفیذ حضور پرمعنا و عزت آفرین مردم در انتخابات و انتخاب شخصیت مردمی، پرهیزگار و دارای سوابق درخشان مدیریت را نشانه عزم راسخ ملت بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب، یعنی مسیر عدالت، پیشرفت و آزادی دانستند. سید ابراهیم رئیسی با شعار ایران قوی وارد عرصه انتخابات شد. فساد ستیزی نیز که امروز در کنار کارآمدی جزء مطالبات عموم جامعه است، از جمله ویژگی‌هایی است که ایشان از سال‌های گذشته در کارنامه خود دارد و اینک به عنوان رئیس قوه مجریه مصمم به ادامه این مسیر درست است. غفوری روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
در رابطه با مراسم تنفیذ مجدد اسلام رئیسی، رئیس جمهور 13 جمهوری اسلامی ایران و بیان که رهبر انقلاب در این نشست داشتن، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اولی این هستش که رهبر انقلاب تاکید داشتن به تفاوت‌هایی که بین جابجایی نخبگان در عرصه قدرت مطرح کرد و اینکه جابجایی دولت در جمهوری اسلامی با آرامش و دوستی انجام شد. میشه گفت این به نوعی کنایه بود به تفاوت‌هایی که بین مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران وجود داره و اون چیزی که ما در کشورهای غربی شاهد هستیم که نمونه عینی اون در آمریکا در انتخابات اخیر بود و جابجایی قدرت با درگیری‌های خیابانی و جنگ قدرت و رفتارهای غیر اخلاقی و غیر سیاسی انجام گرفتش. میشه گفت یکی از نکات مطرح در بیانات رهبری همین بیان تفاوت بین مردم سالاری دینی و جابجایی قدرت در نظام سرمایه‌داری هستش. بخیر یکی هستش تأکیداتی بود که رهبر انقلاب به عنوان مؤلفه های حل مشکلات کشور بود. چند نکته محوری رو ما در سخنان رهبری دیروز شاهد بودیم. بخشی از اون برگرفته از این بود که باید یک وفاق و یک همگرایی برای تشکیل هرچه سریع‌تر دولت صورت بگیره و آقای رئیسی و جریان‌های سیاسی با یک همدلی و همگرایی بتونن سریعا دولت رو تشکیل بدن تا این دولت بتونه مشکلات کشور رو رفع کنه. بحث بعدی بحث دولت مردم بود که رهبری به اون به شدت اشاره داشتن و اینکه نقش ملت در حل مشکلات کشور در تحقق اهداف دولت یکی از مباحث اصلی و کلیدی هستش که ایشون تاکید داشتن و اینکه باید مردم نقش اساسی و آشکار در عملکردهای دولت باشه. یعنی میشه گفت در اصل مردمی بودن نظام اسلامی یکی دیگه از مؤلفه‌های بیانات رهبری بوده. بحث بعدی و مهمی رو که ما در اینجا شاهد بودیم بحث تحقق و رویکرد ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستش. این که برخلاف اون چیزی که غربی‌ها تلاش می‌کنن در عرصه رسانه ارضا بکنن که رویکرد به انقلاب اسلامی و ارزش‌ها باعث نابسامانی هستش، ایشون تاکید داشتن که به حال اون ارزش‌هایی که در انقلاب اسلامی وجود داره، مردم سالاری، عدالت، مبارزه با فساد، توجه مستضعفین، اینها مؤلفه و اصولی هستش در اصول انقلاب اسلامی وجود داره و روی کرده به اونها میتونه حلال مشکلات کشور و تحقق بخش اون آرمان ها و اون مطالباتی باشه که مردم میخوان. و بحث بعدی بحث مبارزه با فساد و مفسد هستش و حال در چارچوب همون ارزش های انقلابی انجام میشه و اینکه قوه مجریه یکی از مهمترین ارکانی هستش با توجه به زمینه های اجرایی که وجود داره و این مسئله که میتونه در اون فساد شکل بگیره، ایشون بر نقش قوه مجریه در مبارزه با فساد به عنوان یک مطالبه جمهوری اسلامی و مطالبه مردم تاکید داشتن. نکته قابل توجه بعدی که ما در برنامه رهبری داریم بحث عملکرد رسانه ها هستش. رسانه ها میتونن نقش مهم داشته باشن چه در پردازش مشکلات کشور و رسوندن صدای مردم مسئولین و هم مقابله کردن با جنگ نرمی که دشمن علیه ایران آغاز کرده و تلاش میکنه تا ایران رو کشوری ضعیف و ناتوان و میشه گفتش به هم ریخته نشون بده. میشه گفت مجموع بیاناتی که رهبر انقلاب داشت یک نکته کلیدی داشت و اون هم تکیه بر ظرفیت ها و داشته های داخلی کشور هستش، یعنی همگرایی بین جریان های سیاسی، همگرایی مردم، محافل رسانه‌ای. و میشه گفت یک چشم داشت کاملا درونی هست. ایشون گفت در صحبت هاش اشاره به این که بخواهیم با چشم داشت به خارج و تکیه بر مباحثی مثل برجام و مذاکره با خارجی بخواهیم مشکلات حل بکنیم در برنامه ایشون نقش و جایگاهی نداشته و این نشونگر توجه مقام معظم رهبری هستش به داشته ها و توانایی های عرصه داخلی کشور و میشه گفت یکی از مؤلفه های مهمی هستش که میشه گفت پیش روی دولت آینده هستش که بتونه با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و تکیه بر مؤلفه های درونی بتونه برای حل مشکلات کشور قدم برداره.
همراهان گرامی، مجله نخست خبری را در همین جا به پایان می‌رسانیم و از این لحظه به بعد با خبرهایی از مجله دوم خبری و خبرهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با شما خواهیم بود. شمار بیماران کرونایی در افغانستان با اضافه شدن 361 بیمار جدید مبتلا به 148,933 تن افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در شبان روز گذشته 2,738 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 361 تن مثبت بوده است. وزارت صحت عامه افغانستان افزود با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر افغانستان به 148,933 نفر رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 32 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان 6,836 تن شده است. مسئولان افغان عدم پایبندی شهروندان با پروتکل‌های بهداشتی را عامل گسترش ابتلا به کرونا در این کشور می‌دانند. ترکیه پیشنهاد آمریکا برای اسکان احتمالی شهروندان افغان که هدف خشونت طالبان هستند را مورد انتقاد شدید قرار داد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه برنامه جدیدی را برای پذیرش و ورود افغان‌های بیشتر به این کشور اعلام کرد که بر اساس آن افغان‌ها می‌توانند به یک کشور ثالث بروند و باید در روند صدور ویزا 12 تا 14 ماه صبر کنند. اما تانجو بلیگیج، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، در بیانیه‌ای این مسئله را رد و اعلام کرد. انقره که میزبان بیش از 4 میلیون مهاجر است، نمیتواند بحران جدید مهاجرتی را از طرف یک کشور ثالث تحمل کند. بیل گیتس همچنین افزود انقره این تصمیم غیر مسئولانه را که از سوی آمریکا و بدون رایزنی با ترکیه گرفته شده نمیپذیرد و اگر واشنگتن میخواهد این افراد را به آمریکا ببرد، میتواند به صورت مستقیم و هوایی این کار را انجام دهد. صدها افغان در هفته‌های اخیر و در پای افزایش درگیری و خشونت‌ها در افغانستان آواره شدند و این نگرانی درباره بروز موج جدیدی از مهاجرت و پناهندگی را در این کشور ایجاد کرده است. روابط انقره و واشنگتن بر سر یک سری از مسائل متشنج است که شامل خرید سیستم‌های دفاعی راکتی ترکیه از روسیه و اختلاف نظرها درباره سوریه، لیبیا و مدیترانه شرقی می شود. از آغاز سال 2012 میلادی تا پایان 2020، 3,022,889 افغانستانی به خارج از این کشور مهاجرت کردند. با گزارش خبرنگار ما، یافته‌های سازمان جهانی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که از آغاز سال 2012 تا پایان 2020 میلادی، 3,022,889 افغان به خارج از افغانستان مهاجر شدند. بر اساس ارزیابی نهاد سازمان ملل، از آغاز سال 2012 تا پایان 2020 4,196,878 نفر به صورت داوطلبانه و یا هم به صورت اجباری به افغانستان برگشتند. همچنین آمارهای این سازمان نشان می‌دهد که در این مدت 4,937,277 آواره داخلی در افغانستان و دور از مناطق اصلی خود مهاجرت کردند. وزارت مهاجرین افغانستان می‌گوید که آمار مهاجرت افغان‌ها در طی 9 سال گذشته با این وزارت شریک شده، اما آنان در این مورد ملاحظات خود را دارند. محمد رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه 3 آگوست با صدای آمریکا گفته است که برخی ملاحظات در قسمت‌های وجود دارد که آنها یا IOM منابعشان بسیار محدود است و به همین خاطر آماری که ارائه کرده قابل ملاحظه است و باز هم یک آمار قریب به واقعیت است. روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 409 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 92,194 نفر رسید. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در اطلاعیه اعلام کرد از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 39,357 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند که 4,263 نفر از آنها بستری شدند. بر اساس این اطلاعیه، مجموع بیماران کرونا در ایران به 4,019,084 نفر رسید. این اطلاعیه می‌افزاید خوشبختانه تا کنون 3,444,798 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه‌ها ترخیص شدند. وزیر بهداشت ترکیه از ثبت بیش از 24,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فخرالدین کوجا سه‌شنبه شب اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 24,832 نفر در ترکیه به ویروس کرونا مبتلا شدند و 126 شهروند این کشور نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با این آمار جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه به 5,795,665 نفر افزایش یافت. شمار قربانیان ناشی از این ویروس در ترکیه هم به 51,645 نفر رسید. آمار ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا در ترکیه در روزهای اخیر بار دیگر روند سعودی به خود گرفته است. در همین حال، بر اساس اعلام وزارت بهداشت ترکیه، تا کنون 5,472,089 بیمار کرونایی نیز در این کشور بهبود یافتند. ارمنستان در تدارک احداث بخش جنوبی شاهراه شمال جنوب منتهی به جمهوری اسلامی ایران است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایروان، کارن باغداساریان از مدیران طرح احداث بخش جنوبی شاهراه شمال جنوب ارمنستان با اشاره به اینکه با احداث این شاهراه مسافت این کشور با ایران چند ساعت کوتاه‌تر خواهد شد افزود یکی از مهمترین اقدامات در این ارتباط احداث تونلی به طول 8.5 کیلومتر است. باغداساریان با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا برای ساخت این بخش 600 میلیون یورو به ارمنستان اعطا خواهد کرد همچنین گفت با زودی مناقصه این طرح شروع و جزئیات آن ارائه خواهد شد. احداث شاهراه ارتباطی شمال جنوب با روسازی بتونی که بخشی از آن ساخته شده است شهر مقاری در مرز ارمنستان با ایران را به شهر بندری باتومی در گرجستان متصل خواهد کرد. با احداث این سرک مسیر 700 کیلومتری ایروان به باتومی به 450 کیلومتر کاهش خواهد یافت. این شاهراه ارتباطی همچنین تجارت و ترانسپورت کالا در منطقه را رونق خواهد بخشید. عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با اشاره به توسعه روابط با فنلاند در سالهای اخیر گفت فعالیت کمیته بازرگانی دو کشور بر اساس قوانین و مقررات ارتقا پیدا کرده و تا سه هفته دیگر با تشکیل مجمع مؤسسان اتاق مشترک راه اندازی می شود. با گزارش امروز ایرنا، غلام حسین جمیلی در نشست سفیر فنلاند در تهران با فعالان اقتصادی سکتور خصوصی اظهار داشت مجموع اقدامات سالهای اخیر اتاق ایران متأثر از شیوع ویروس کرونا با رویکرد جدید را ادامه خواهد یافت و تلاش کردیم بر اساس منافع مشترک بین کشورهای مختلف نسبت به حفظ روابط خود اقدام کنیم. و اضافه کرد فنلاند یکی از کشورهای با اهمیتی است که جدای از نقش مؤثر آن در فضای ارتقای تکنولوژی و سهم بازارهای بین‌المللی، رابطه تجاری و تراز تجاری اندکی با ایران در دهه اخیر داشته است. رئیس کمیته مشترک ایران و فنلاند با بیان اینکه به دنبال تغییر همکاری‌ها از حوزه مبادله کالاهای مختلف فیزیکی و توسعه همکاری‌ها بر بستر دانش فنی و تکنولوژی هستیم گفت ایران به دلیل بهره‌مندی از نیروی انسانی ماهر که کارکرد مؤثر و تجربه‌های موفق در عرصه‌های گوناگون فناوری اطلاعات در چند سال اخیر داشته مستعد همکاری با کشور فنلاند است. بنابراین هم اقبال ایران و هم تجربه فنلاند می‌تواند سرعت انجام این کار را بالا ببرد. همچنین در این نشست کیو نووارانتو سفیر فنلاند در تهران نیز با اشاره به جلسات متعدد کمیته مشترک ایران و فنلاند در سفارت اظهار داشت می توانیم به تعمیق روابط دو کشور امیدوار باشیم. و یفسود در سالهای حضور در ایران شاهد ظهور توسعه در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بودم که به دلیل مسائل سیاسی مسیر دیگری را برای پیشرفت تعیین می‌کند. یکی از راه‌های تحقق روابط دو کشور ارتباط با شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های فعالین آنهاست که امیدوارم با ارتقای روابط تجاری دو کشور این مهم شکل بگیرد. جمهوری اسلامی ایران در تجارت خارجی جمهوری آذربایجان جایگاه برتر را به خود اختصاص داده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از باکو، جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای عرب و حاشیه خلیج فارس در نیمه اول سال جاری میلادی بیشترین مبادلات تجاری را با جمهوری آذربایجان داشته است. طبق این گزارش، به این اساس ارزش مبادلات تجاری میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ایران در این مدت به بیش از 194 میلیون دلار بالغ شده است. انور علیف معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان اخیراً با اشاره به همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی و حضور فعال شرکت‌های ایرانی در زمینه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های ترانسپورت، انرژی، زیرساختی در مناطق آزاد شده بر گسترش روابط باکو و تهران تأکید کرده بود. مقامات چین اعلام کردند محدودیت‌های ورود به مرزهای چین به دنبال افزایش موارد ابتلا به کرونا افزایش یافته است. با گزارش ایرنا از تلویزیون چین، ووهان روز دوشنبه 7 مورد مثبت ابتلا به کرونا را در بین کارگران مهاجر گزارش داد که شباهت زیادی با موارد نوع دلتا در ولایت جیانگسو در شرق چین نشان داده است. بعد از یک سال که ووهان از شیوع کرونا پاک بود، دوشنبه قبل یک مورد محلی را گزارش کرد. به دنبال شیوع مجدد این ویروس، این شهر چینی روز سه‌شنبه آزمایش کرونا تمام ساکنانش را آغاز کرده است. در حالی که کشور چین تا ماه گذشته میلادی تقریبا از کرونا پاک شده بود، موج جدیدی از شیوع این ویروس در روزهای گذشته این کشور را فرا گرفته است و طوری که مقامات بهداشتی پکن اعلام کردند، در شبانه روز گذشته 96 مورد جدید از این عفونت‌ها را ثبت کردند که 71 مورد آنها محلی و 26 مورد هم وارداتی هستند. علاوه بر این 27 مورد جدید بدون علامت هم در شبانه روز گذشته در چین ثبت شده است، در حالی که 485 بیمار بدون علامت همچنان تحت نظر پزشک هستند. ثبت این تعداد موارد تایید شده ابتلا به کرونا در سرزمین اصلی چین را به 93289 نفر میرساند و تعداد کشته ها نیز بدون تغییر در رقم 4636 تن باقی ماند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن.
صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان بعدی برنامه ماست که تقدیم حضورتان میگردد.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. امروز هم مطابق معمول هر هفته این ساعت شنونده برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت باشید. حدوداً 15 دقیقه با شما عزیزان هستیم. سه موضوع را انشالله اگر امروز رسیدیم با شما بررسی خواهیم کرد. نخست نگاهی خواهیم داشت به حمله که صورت گرفته به یک شرکت متعلق به یک میلیاردر صهیونیستی. در ادامه بحث نگاهی خواهیم داشت به گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور فلسطین و در ادامه بحث اگر فرصت باقی ماند نگاهی خواهیم داشت به جاسوسی رژیم اسرائیل از دولت و مردم جمهوری آذربایجان. شرکت زودیاک ماریتایم متعلق به میلیاردر صهیونیست جمعه گذشته در بیانیه اعلام کرد که کشتی این شرکت تحت مالکیت رژیم اسرائیل در دریای عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. در پی این حمله نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون ارائه هیچ گونه ادله‌ای در اثبات ادعای خود روز یکشنبه مدعی شد. اطلاعات امنیتی که در دست داریم نشان می‌دهد ایران به کشتی اسرائیلی حمله کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به ادعاهای رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران گفت این بار اول نیست که رژیم صهیونیستی از این اتهامات مطرح می‌کند. این اتهامات در چارچوب لابی اجاره‌ای و شناخته شده رژیم اشغالگر قدس در آمریکا است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به واقعیت دیگری هم اشاره کرد و افزود این رژیم هر کجا پا گذاشته با خودش ناامنی، خشونت و ترور و جنگ برده و برای همین مسئول آن کسانی هستند که پای این رژیم را به این منطقه باز کردند. محمد قادری کارشناس بین الملل تحلیلی دارد در همین خصوص.
ایالات متحده به علاوه کشور انگلیس به دلیل اینکه در فرایند در واقع تحولات منطقه‌ای به نوعی با شکست‌های پی در پی مواجه شدند، از جمله در افغانستان، از جمله در موضوع یمن و از جمله در موضوع عراق، از طرفی در واقع فشارهای مداوم اونها در مذاکرات وین نتونست منویات اونها رو به کرسی بنشونه و از طرفی بر اساس همین فرایند مذاکراتی تبادل زندانیان بین ایران امریکا و ایران انگلیس در دو پرونده جداگونه هم به خاطر بدقولی و بدعهدی اونها به سرانجام نرسید. مجموعه این عوامل نیاز داره به اینکه یک آدرس غلطی داده بشه به افکار عمومی دنیا که اونها ایران رو مقصر این تحولات و این مسائل نشون بدن. این اتفاق خب و این بهانه پس از سانحه‌ای که برای یک کشتی اسرائیلی در سواحل در آبهای دریای عمان رقم خورد، این بسترش فراهم شد و در همون ابتدا رسانه‌های صهیونیستی وابسته به غرب سعی کردند که ایران رو بدون هیچ دلیل و سندی متهم بکنن به اینکه با پهپادهای خودش عملیات انجام داده علیه این کشتی، چیزی که تا الان هیچ گونه سند و مدرکی در موردش در واقع نشون داده نشده و ارائه نشده. از طرفی نکته جالب توجه این هست که مقامات رسمی دولت‌های انگلیس، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از جمله خود آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، دومینیک را وزیر خارجه انگلیس و نخست وزیر جدید اسرائیل یعنی نفتالی بنت رأساً و رسماً ایران را متهم به این مسئله کردند و بالاتر از اون ایران رو تهدید به پاسخگویی و مقابله مبعث کردن. ما البته روز گذشته شاهد این بودیم که رسانه‌های داخلی به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که هر گونه در واقع تعدی به منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قطعاً با پاسخ شدید مواجه خواهد شد و مسئولیتش مستقیماً با واشنگتن و لندن هست. اما اون چیزی که باید بهش اشاره بشه، به نظر میرسه که این فضاسازی و این جوسازی مثل موارد گذشته بیشتر یک جست تبلیغاتی برای فرار از فشاری هست که در شکست‌های متعدد در منطقه غرب آسیا متوجه رژیم صهیونیستی آمریکا و انگلیس شده.
خب، صحبت های محترم قادری کارشناس بین الملل را با هم شنیدیم، اما در ادامه بحث باید گفت که کارشناسان منطقه غرب آسیا میگویند با توجه به دست داشتن رژیم صهیونیستی در اقدامات خرابکارانه در منطقه، برخی اظهارات و گمانه ها متوجه اقدامات تروریستی اسرائیل و اهداف این رژیم در منطقه است. در همین باره طلب ابو عرار، عضو سابق پارلمان رژیم صهیونیستی نیز چندی قبل از دست داشتن اسرائیل در هدف قرار دادن نفتکش های بندر فجیره و تلاش اسرائیل و دیگر طرف های منطقوی برای تنش بیشتر صحبت کرده بود. بدیهی است که این اقدامات اسرائیل با هدف ایجاد تنش و ناآرامی در منطقه انجام می شود. جمشید امینزاده کارشناس مسائل سیاسی می گوید در این زمینه یادآوری دو نکته ضروری به نظر می رسد. نخست آنکه منطقی نیست که رژیم صهیونیستی با تجاوزات خود در منطقه و حملات علیه محور مقاومت در سوریه و لبنان و یمن ادامه دهد، اما انتظار دریافت پاسخ متقابل را نداشته باشد. رژیم اسرائیل با این تصور که برای همیشه می تواند یک طرفه ضربه بزند و هیچ اتفاق نیفتد دچار اشتباه محاسباتی است. پاسخ به تجاوزهای اسرائیل در منطقه معادله جدیدی را ایجاد کرده و نشان می دهد که اگر اسرائیل زمانی می توانست آزادانه به هر کشوری تجاوز کند ولی پاسخ دریافت نکند، به پایان رسیده است. در همین خصوص برخی منابع مطلع مقاومت در منطقه اعلام کردند که حمله صورت گرفته به کشتی اسرائیلی در شمال دریای عمان در پاسخ به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به میدان هوایی زبعه در منطقه قصیر سوریه صورت گرفت. نکته دوم، اهمیت امنیت در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز است. در واقع کسانی به دنبال ناامن کردن خلیج فارس هستند که تا کنون چندین جنگ را بر منطقه تحمیل کرده اند تا تجارت و عبور نفت از این منطقه را مختل کنند. آقای امینزاده در پایان میگوید کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید متوجه این